ساعت 6 عصر به وقت تهران. اینجا رادیو فرداست. دادستان عمومی و انقلاب تهران میگوید توهین به مسئولان و نهادهای کشور جرم است. رئیس کل سازمان نظام پزشکی میگوید پرونده پزشکی عباس کیارستمی در مراحل پایانی قرار دارد. رئیس جمهوری روسیه برای دیدار با همتایان آذربایجانی و ایرانی خود وارد باکو شد. با سلام دوباره، بهروز کارونی هستم که اخبار این ساعت را به اطلاع شما میرسانم. عباس جعفری دولت آبادی دادستان عمومی و انقلاب تهران میگوید توهین به مسئولان و نهادهای کشور جرم است و با آن برخورد میشود. آقای دولت آبادی روز دوشنبه گفت پر کردن فضای رسانه‌ها از توهین و تهمت نه در شأن نظام اسلامی و نه در شأن مسئولان ایرانی است. مسئول مجید انصاری معاون حقوقی رئیس جمهوری ایران هم روز دوشنبه اعلام کرد که دولت از تعدادی از روحانیونی که در روزهای گذشته به حسن روحانی به تعبیر او حتاکی کردند شکایت خواهد کرد. اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهوری ایران هم روز یکشنبه خواستار برخورد قوه قضاییه با به گفته او توهین‌های آشکار به حسن روحانی شده بود. در ماه‌های گذشته حملات نزدیکان رهبر جمهوری اسلامی به حسن روحانی و دولت او افزایش یافته است، تا آنجا که احمد علم‌الهدا امام جمعه مشهد آقای روحانی را فردی ساده لوح توصیف کرده که معتقد است ایران بعد از توافق هسته‌ای با غرب به عزت رسیده است. علیرضا زالی رئیس کل سازمان نظام پزشکی ایران میگوید پرونده پزشکی عباس کیارستمی، کارگردان مشهور تازه درگذشته ایرانی، در مراحل پایانی نتیجه‌گیری قرار دارد. به گزارش خبرگزاری دولتی ایرنا، آقای زالی در یک نشست خبری گفت چند کارگروه با همکاری پزشکان متخصص در رشته‌های مختلف تشکیل شده و نامه‌ای هم به سازمان نظام پزشکی فرانسه به صورت رسمی نوشته شده است. به گفته او مقام‌های فرانسه هنوز پاسخ به این نامه ندادند. کمیسیون رسیدگی به پرونده پزشکی عباس کیارستمی اواخر تیر ماه با حضور فرزند او بهمن کیارستمی در محل سازمان نظام پزشکی برگزار شد. عباس کیارستمی کارگردان نامدار سینمای ایران و جهان که برای معالجه به فرانسه رفته بود 14 تیر ماه در 76 سالگی درگذشت. پسران عباس کیارستمی بارها اعلام کردند که پدرشان را بر اثر قصور پزشکی از دست دادند. ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه روز دوشنبه برای دیدار با همتایان خود از جمهوری آذربایجان و ایران وارد باکو شد. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران هم روز یکشنبه وارد باکو شده بود. به گزارش خبرگزاری ایتارتاس، آقای پوتین ابتدا به طور جداگانه با حسن روحانی و الهام علیف رؤسای جمهوری ایران و جمهوری آذربایجان دیدار خواهد کرد و بعد از آن سه رئیس جمهوری دیدار سه جانبه ای خواهند داشت. این نوع دیدار به پیشنهاد جمهوری آذربایجان و برای نخستین بار انجام می شود. خبرگزاری اینترفاکس گزارش داد که جنگ علیه تروریسم، پروژه های اقتصادی مشترک و وضعیت حقوقی دریای خزر از مسائل مورد بحث رهبران سه کشور خواهد بود. محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری سابق ایران در نامه‌ای به باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا از او خواست نسبت به رفع توقیف از 2 میلیارد دلار از منابع مالی مصادره شده ایران اقدام کند. به گزارش سایت دولت بهار نزدیک به آقای احمدی نژاد در این نامه که به سفارت سوئیس حافظ منافع آمریکا تحویل داده شده آمده که نامه او مطلقاً جنبه سیاسی ندارد و صرفاً از منظر حقوق انسانی و در دفاع از به گفته او حق مسلم ملت ایران نوشته شده است. در سال 1386 که درآمد ارزی ایران از محل فروش نفت افزایش پیدا کرد، مسئولان دولت محمود احمدی نژاد از طریق یک کارگزار لوکزامبورگی به نام کلیر استریم مقادیری اوراق بهادر خریداری کردند. این کارگزار بخشی از این اوراق را در اروپا و بخش دیگری را به صورت فیزیکی نزد سیتی بانک آمریکا نگهداری می‌کرد. و دولت آمریکا در راستای اجرای تحریم علیه ایران این انبار را مصادره کرده است. دیوان عالی آمریکا اول اردیبهشت ماه سال جاری حکم داد که 2 میلیارد دلار از دارایی‌های مسدود شده ایران باید به خانواده‌های قربانیان آمریکایی بمب‌گذاری‌های سال 83 در بیروت و سایر حملات مرتبط با ایران پرداخت شود. در اینجا همکارم به گفتگوی همکارم رویا کریمی مجد با مرتضی کاظمیان تحلیلگر سیاسی در پاریس گوش میکنیم. خانم کریمی مجد از آقای کاظمیان درباره ضرورت نگارش این نامه پرسیده است.
نامه خیلی مهمی هست، هرچند که در این نامه آقای احمدی نژاد تاکید کرده که این نامه مطلقا جنبه سیاسی نداره و از منظر حقوق انسانی و دفاع از حق مردم ایران نوشته شده، ولی به هر حال امضا کننده اون رئیس جمهور جنجالی جمهوری اسلامی برای دو دوره هست کسی است که شایبه نامزدی مجدد اون برای انتخابات بعدی مطرح میشه. آقای احمدی نژاد البته به عنوان یک شهروند ایرانی در حالت نرمال امکان و حق نوشتن چنین نامه رو داره، ولی به هر حال ایشون یک عنوان حقوقی قدیمی رو حمل میکنه و با توجه به فضای سیاسی کشور طبیعتاً شایبه های جدی در مورد انگیزه این نامه نوشتنش مطرح خواهد شد. غیر از این که آقای احمدی نژاد الان عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام هست، جایگاه دیگری نداره، ولی با توجه به اینکه بخصوص در مورد این 2 میلیارد دلاری که بلوکه شده از طرف دارایی‌های ایران و اصولی که متوجه دولت احمدی نژاد تعریف و ارزیابی شده، حالا به نوعی آقای احمدی نژاد داره در فضای تبلیغاتی یک مانور جدید رو برای خودش فراهم میکنه و تلاش میکنه که توجیه کنه و این حق 2 میلیارد دلار سلب شده از ایران رو با این نامه به تعبیری هم اعاده کنه، هم برای تبلیغات خودش یک مجال رو فراخ و امکان بیشتری رو فراهم کنه.
آقای کاظمیان، همزمان با انتشار این نامه، رسانه‌ها در ایران خبر دادن که وزیر کشور از تذکر جدی به آقای احمدی نژاد خبر داده. وزیر کشور گفته که در مورد ممنوعیت تبلیغات انتخاباتی و همینطور ممنوعیت برگزاری تجمعات بدون مجوز با آقای احمدی نژاد تذکر داده شده. دلیل اعلام این تذکر چه هست؟
به هر حال به نظر میرسه وزارت کشور دولت آقای روحانی و اساساً کلیت دولت آقای روحانی به این نتیجه رسیدن که آقای احمدی نژاد عزم جدی داره برای حضور در انتخابات آتی، و این البته صرف نظر از این است که اساساً ایشون در نهایت اجازه ورود به انتخابات پیدا کنه یا نه، چون این اجازه باید از طرف کانون مرکزی قدرت به گمان من صادر بشه و بعد در مرحله نهایی هم تایید صلاحیت ایشون هست. ولی با توجه به تحرکات انتخاباتی جدی آقای احمدی نژاد در تمام ماهای گذشته که یک روند فزاینده پیدا کرده و اینکه جلساتی برگزار میشه که بدون مجوز قانونی هست و یک چالشی وجود داره بین وزارت کشور و ستادهای برگزار کننده این دست مراسم، طبیعتاً به نظر میرسه این هشدار و تذکر وزیر کشور روحانی میتونه خوب معنیدار و مهم باشه و به نوعی یک واکنش به اقداماتی که در حال افزایش است از طرف احمدی نژاد و یارانش.
آقای کاظمیان، با توجه به مجموعه عملکرد آقای احمدی نژاد در 2 دوره ریاست جمهوریشون و تذکرات اخیر وزارت کشور و این نامه اخیر منتشر شده، به نظر شما آیا اساساً به آقای احمدی نژاد مجال ورود به انتخابات پیشروی ریاست جمهوری داده میشه؟
بعید میدونم، خیلی بعید میدونم که شخص اول نظام آقای خامنه‌ای با توجه به تجربه چالشی که به ویژه در 2 سال پایانی دولت احمدی نژاد داشت با آقای احمدی نژاد و همینطور امنیتی های حاکم بر سپاه با توجه به ولایت پذیری که دارن، اونها اساسا این اجازه و امکان رو به آقای احمدی نژاد بدن که ورود کنه به انتخابات. اما اینکه تایید صلاحیت و یا رد صلاحیت صورت بگیره، طبیعتا رد صلاحیت ایشون هم میتونه پرهزینه باشه و هم یک اقدام خیلی طبیعی که در مورد برخی افراد مثل آقای هاشمی رفسنجانی هم قبلا رخ داده و میتونه خیلی راحت این اتفاق صورت بگیره، در صورتی که آقای احمدی نژاد مصر باشه به نامزدی در انتخابات و توجهی نکنه به تذکرهای کانون مرکزی قدرت مبری بر این که مشارکت نکنه در انتخابات.
به گفتگوی همکارم رویا کریمی مجد با مرتضی کاظمیان درباره نامه محمود احمدی نژاد به باراک اوباما شنیدید. اینک دومین گزارش. رسانه‌های روسی نخستین دیدار سه جانبه رؤسای جمهوری روسیه، ایران و جمهوری آذربایجان را پیشاپیش تاریخی توصیف کردند. مسئولین سه کشور نیز ابراز اطمینان کردند با هماهنگی مواضع طرفین درباره مسائل اقتصادی و امنیتی، از جمله با محوریت کریدور ترانزیتی شمال جنوب، زمینه همگرایی روسیه، ایران و جمهوری آذربایجان بیش از پیش فراهم شود.
ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه دوشنبه در باکو با الهام علیوف رئیس جمهور آذربایجان و حسن روحانی رئیس جمهور ایران دیدار میکند. رئیس جمهور ایران از یک شنبه در باکو به سر میبرد و در دیدار با همتای آذربایجانیش 6 توافق همکاری امضا شده. هرچند دستور کار مذاکرات دو جانبه روحانی و پوتین اعلام نشده، اما گزارش ها حاکیست رهبران دو کشور درباره راه های ارتقای همکاری های اقتصادی و فنی نظامی گفتگو خواهند کرد. روزنامه روسی ایزویستی به نقل از منابع خود نوشت دو کشور قراردادهای جدید تسلیحاتی را در دست بررسی دارند. ریا نوستی گزارش داد اوضاع در سوریه بخش مهمی از مذاکرات پوتین و روحانی است. وزیر خارجه، وزیر حمل و نقل، وزیر توسعه اقتصادی اقتصادی و وزیر انرژی روسیه که رئیس کمیسیون میان دولتی اقتصادی با ایران نیز هست، رئیس جمهور روسیه را در سفر به باکو همراهی میکنند. همچنین در هیئت روسی، دمیتری راگوزین، مسئول صنایع دفاعی در دولت روسیه، الکساندر میشارین، معاون رئیس راه آهن و ایگور سیچین، رئیس روسنفت، مهمترین شرکت نفتی این کشور حضور دارند. روزنامه دولتی روسیه گازیتا نوشت دیدار بی‌سابقه رهبران سه کشور به دلیل شکل نوین خود و انتظارهایی که از آن می‌رود تاریخی است، اما اهمیت دیدار رؤسای جمهور روسیه و ایران کمتر از این دیدار سه جانبه نیست. پوتین در آستانه سفر به باکو در مصاحبه با خبرگزاری دولتی آذربایجان ایران را شریک تاریخی روسیه نامید و گفت همکاری با این کشور رو به گسترش است و در برخی زمینه‌ها به سطح راهبردی رسیده. ویکتور مدویدیف، کارشناس مسائل بین‌الملل در مسکو، معتقد است دیدار سه جانبه در باکو در چارچوب طرح گسترش اتحادیه اوراسیایی صورت می‌گیرد و در این طرح برای ایران نقش ویژه در نظر گرفته شده.
У нас одинаковые подходы с Ираном, задачи развития региона.
ما با ایران درباره راه‌های توسعه منطقه و جهان دیدگاه‌های مشترک داریم. همپیمانی ما در سوریه بسیار موفقیت‌آمیز بوده و می‌تواند گام نخست در راستای اتحاد سیاسی ژئوپلیتیک مسکو و تهران باشد. روابط سیاسی ما عالی است و برای ارتقای سطح مناسبات اقتصادی می‌کوشیم. معتقدم حرکتی جدی در منطقه در حال وقوع است. فرصت استثنایی برای تحقق آرزوی ولادیمیر پوتین و گسترش اتحادیه اوراسیایی فراهم شده. اگر بتوانیم اکنون ایران و سپس ترکیه را برای پیوستن به این اتحادیه ترغیب کنیم، مسکو به قطب منطقه تبدیل خواهد شد و ما در چهارچوب اتحادیه اقتصادی اوراسیا شاهد فروپاشی جهان تک قطبی خواهیم بود.
خبرگزاری های روسی می نویسند بررسی طرح‌های مشترک نفت و گاز، انرژی و هوا فضا و همچنین اوضاع منطقه از جمله نظام حقوقی دریای خزر، مناقشات سوریه و قره‌باغ و مبارزه با تروریسم در دستور کار دیدار رؤسای جمهور روسیه، ایران و آذربایجان قرار دارد. مسیر ترانزیتی موسوم به کریدور شمال جنوب که قرار است از طریق این سه کشور هند و حوزه خلیج فارس را به شمال اروپا متصل کند نیز از محورهای اصلی مذاکره است. سرگی میخیف، تحلیلگر سیاسی در موسکو، این طرح را برای آینده سه کشور تعیین کننده میداند.
این مسیر حمل و نقل محرکی جدی برای توسعه اقتصادی سه کشور خواهد بود و به آنها کمک خواهد کرد اقتصاد خود را متنوع تر کنند و از وابستگی به نفت و گاز بکاهند. به غیر از منافع اقتصادی، کریدور شمال جنوب باعث بهبود روابط سیاسی خواهد شد و سه کشور را به همکاری‌های فعال‌تر سوق خواهد داد و همچنین وابستگی آنها به یکدیگر را بیشتر خواهد کرد.
در حالی که سه‌شنبه رئیس جمهور روسیه قرار است برای نخستین بار پس از بروز تنش‌های جدی در روابط مسکو آنکارا با رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه دیدار کند، ابراهیم رحیم‌پور معاون وزیر خارجه ایران به ریا نوستی گفت همانند مثلث همکاری‌های متقابلاً مفید روسیه آذربایجان ایران، تهران علاقمند به ایجاد مثلث همکاری روسیه ایران ترکیه است. به گزارش ریا نوستی او افزود خوب بود رئیس جمهور ترکیه نیز در دیدار روز دوشنبه باکو حضور داشت و به هر حال رؤسای جمهور روسیه و ایران ارائه کمک به وی برای جبران پیامدهای کودتای نفرجام ترکیه را مورد بررسی قرار خواهند داد. آنا رئیسکا، رادیو فردا.
در برنامه نمای دور نمای نزدیک این هفته خواهید شنید. گفتگو با نویسنده رمان حالا کی بنفشه میکاری.
تویوتای آلبالویی داشت با سرعت پیش می آمد. کنارش که رسید رانندهش یکو ترمز کرد و سرش را از پنجره بیرون آورد و گفت خواهر خاموش کردی هولت بده.
فرشته مولوی.
بحثی هستش در میان نویسنده ها که واقعا درستی که آدم بره برای نوشتن بره به سراغ اون چیزهایی که بیشتر میشناسه یا به عکس هم باید نویسنده مثلا بره به سراغ ناشناخته ها.
من مهرداد قاسمفر هستم، میزبان شما در این برنامه مرور کتاب. هر دوشنبه در مجله شامگاهی.
در اینجا به پایان برنامه ساعت رادیو فردا رسیدیم. شما می توانید آخرین خبرهای ایران و جهان را، البته سرخط اونها را، 15 دقیقه دیگر بشنوید.